15 تا مطلب مجموعاً بود، گفتیم تمام شد. آقای بروجردی هم 14 تا مطلب مجموعاً داره که این 14 تا رو هم که میگیم حرفای بروجردی هم تمام میشه و بیشترش رو گفتم. امروز هم بقیهش رو میگم، انشاءالله 14 تا تمام میشه. مطلب اول آقای بروجردی این بود که چون ما هم اینجا حالا بعد مختار خودمون هم میگیم، ولی مختار خود چون ما بروجردی اینجا خیلی نزدیکه، لذا این 14 تا باید تصفیح بشه. مطلب اول این بود که گفت مدل بحثی که آقایون دارن غالبا مدل خوبی نیست. اینها بیان بحث رو متمرکز میکنن رو شک در تعبدی و توسلی، بدون اینکه دقیقاً معنای تعبدی و معنای قصد قربت و ماهیت قصد قربت روشن بشه. یعنی یه خط تعریف تعبدی، یه خط تعریف توسلی، بعد اگه شک کردیم چه کنیم؟ شروع میکنم به بحث. اصالت رو میدم به اون بحث شک در تعبدی و توسلی و حقیقت تعبدی و توسلی در فرع قرار میگیره، در حالی که باید برعکس بشه. باید خود تعبدی و توسلی اصلا روشن بشه، معنای قصد قربت معلوم بشه. اینا وقتی روشن بشه بحث شک خیلی دیگه بحث پیچیده ای نمیشه. علت پیچیدگی تعبدی توسلی هم همینه. مثلا کلی بحث میکنن تو ذهن طلبه اصلا این نیست که امر بگید موضوعیت داره، بعد نمیکم اینا چی میگه. بارها و بارها به من گفتن، من زیاد چیدم این از طلبه، مثلا طلبه های پایه هفت و یکاشون کلاس دارن، که مثلا یعنی چی سله به قصد قربه مگه محاله؟ پس چرا اینا میگن نمیشه به اطلاع تمسک کرد؟ خب اگر شما اول میمدید ماهی تبوتت رو توضیح میدادید به این با میفهمونید که شما قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر میگیرید و به امر موضوعیت میدید، دیگه این بحثا نمیرفت. یا مبانی دیگری که اینجا وجود داره، لذا اول باید خود تعبدی و توسلی تبیین بشه، بعد این که در شک تعبدی و توسلی چه کنیم به صورت یه تفریعی در کنار این ذکر بشه. این مطلب هم. مطلب دوم، ما معتقدیم که معیار در تعبدی و توسلی امر نیست، چه تو واجباتش چه توی مستحباتش. امر موضوعیت نداره، بلکه روالی که هست اینه اول به اونا یک غرضی داره، یه هدفی داره، علمی به مسائل و مفاسد داره، بر اساس اون علمش انشاء میکنه. بعد که انشاء کرد، این انشاء در نفس مولاست دیگه، بعد این انشاء رو در یکی از قالب‌های عرفیه ابراز میکنه. بعد که ابراز کرد، حالا یا عبد امتثال میکنه یا استیاد میکنه. در مانحرفی هم مولا علم دارد که غرضش با نفس انجام عمل حاصل نمیشود، باید حتما به داء الهی باشد، باید حتما اضافت العمل الالله باشد. اینجاست بعد این بر این اساس انشاء میکند واجب تعبدی را، بعد که میخواد ابراز کنه یکی از قالب‌هایی که میتونه ابراز استفاده بکنه امر. پس قوام تعبدی به امر نیست، امر یکی از طرق ابراز عبادیت اون عبادت است، یکی از راه‌های ابراز اون انشاءه، ولی موضوعیت نداره. البته حالا میگیم امر موضوعیت نداره، طریقیت داره، منظورمون این نیست که الان هر کاری رو هم میشه به عنوان عبادت انجام داد. ما باید حجت معتبره داشته باشیم بر اون عبادت، اما حجت میخواییم، بیش از حجت چیزی نمیخواییم. یه حجتی داشته باشیم که این نوع مثلا تعظیم، این نوع مد، این نوع سنا، این لایق جناب مولا هست. و امرم صرفا کاشفیتی دارد، موضوعیت ندارد. مطلب سومش که در قالب یک انگلز قلد میبخشید، در قالب یک انگلز قلد این رو مطرح میکنن، مطلب سومش اینه که شما بگید در امتثال نه تنها امر موضوعیت نداره، قصد موضوعیت نداره، حتی نائمان انجام بده غافلا انجام بده، مهم اینه که اون غرض مولا تأمین بشود. غرض تأمین شد میشود امتثال، در حالی که امتثال انجام متعلق امره و متعلق امر باید اختیاری و ارادی باشه. قفلت و اینها که اختیاری و ارادی نمیشه. جواب میده میگه ما قبول نداریم که قصد تو متعلق امر باشه. متعلق امر همون طبیعی عمله، این که باید اختیاری باشد ارادی باشد، اینها دست باب متعلق امره. از این بابه که امر مولا لغو نباشه. یعنی مولا برای چی امر میکنه؟ برای چی انشاءش رو ابراز میکنه؟ برای اینکه عبد بتواند امتثال کنه. اگر عبد مختار نباشد و الا و لابد اون کار را انجام خواهد داد یا ترک خواهد کرد، این ابراز در قالب امر یا هر قالب دیگری لغو میشه. از این بابه و الا توی متعلق امر نیست. متعلق امر طبیعی عمله. هر وقت مکلف اون طبیعی عمل را بگید آورد، عبادت شده و اون طبیعی عمل آورد امتثال شده، چه امری باشه چه نباشه. امتثال امتثال اون غرض مولاست. غایت الامر، گاهی از اوقات غرض مولا به صرف طبیعت فعل نیست، تأمین نمیشه. اضافت العمل الالله هم میخواد. خب اینجا اضافت العمل الالله هم باید باشه، ولی بازم لحاظ تفصیلی لازم نیست. بعد برای تبیین مطلبشون مثالی زدن، گفتن در غسل، در ما خودمونم میگیم در غسل، شما مثلا روز جمعه است میری غسل جمعه میکنی، اصلا نمیدونی امروز اول ماه قمریست، نمیدونی که اون رو هم لحاظ کنی، نمیدونی. بودن لحاظ اجمالی داری، یعنی بنای تو و طبیعت تو بر این است که مطلوب مولا را انجام دهی. بودن شما فقط چی رو خبر داشتی؟ جمعه را خبر داشتی، به او التفات نداشتی، غافل بودی. تو اگر رفتی غسل را انجام دادی، غسل اول ما هم برات حساب میشه. با اینکه اول ما رو اصلا تفصیلا لحاظ بگید نکردی و به او التفات نداشتی. مهم اینه که اون غرض مولا تأمین بشود. غرض مولا تأمین بشود امتثال میشود. البته برای ثواب باید اون امتثال همراه با اضافت العمل الالله هم باشد، اما این اضافه هم تفصیلی لازم نیست و اضافه اجمالی هم کافی است، مثل قضیه غسل. این هم مطلب سوم.
قصد تقرب از عقل استفاده کرد؟
قصد تقرب خود عقل از خطاب میفهمه، عقل میفهمه ولی از خطاب میفهمه، به نحو غیر مستقلات عقلیه. که الان تو راه حلی که امروز میگیم یه قشنگ تصویر میکنه، مثلا تو راه حل دومش خود ما همینو قاله، رویه شاره هم میگیم همین بود. مطلب چهارم بحث اخذ قصد قربت در متعلق مأمور به. میگه قدما توی قضیه تعبدی و بگید توسلی اینها چیکار میکردن؟ همین که دلیلی بر تعبدی نمیدیدن میگفتن توسلی. اصلا این صحبت های دور و خلف و این حرف هم اصلا مطرح نبود. ایشون میگه از شیخ انصاری، ولی ما دیدیم از سلطان علما در حاشیه معالم. اینا اومدن یه اشکالاتی مطرح کردن و اومدن گفتن که اخذ قصد قربت در متعلق هم ممکن نیست. یعنی فکر کردن اونهایی که توسلی میگیرن قصد قربت را در متعلق اخذ میکنن و بعد رفض میکنن لن اطلاع. بعد گفتن اخذ قید و رفض قید در همه قیود ممکن نیست، فقط در تقسیمات اولیه ممکن است. در اونجا که تصورش و تحققش منوط به امر و حکم نبود، اونجا می شود عقص کرد و رفض کرد. اما در تقسیمات ثانویه که در متعلق قابل عقص نیستن، در نتیجه با اطلاق قابل رفض نیستن و لذا اشکال کردن به اطلاق در کلیه تقسیمات ثانویه که یکیش هم همین قصد قربت بود. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم، نفراتی که بعد از شیخ اومدن سعی کردن این رو تبیین فنی کنند، یه بخشش قبل از شیخ هم بود، یه بخشش هم بعد اومد و اومدن محاضری مطرح کردن، محاضری در مقام جر و محاضری در مقام امتثال. در مقام جر محضور دور رو خود دور رو مطرح کردن که اگه تقسیم ثانوی عقص بشه دور میشه، محضور دور رو مطرح کردن که تقدم و شیع علا نفسه میشه، و قضیه قصد القصد رو که جمع لحاظ عالی و استقلالی میشه که اراده به قصد تعلق نمیگیره. این ستا رو مطرح کردن و بر اساس این ستا قائل شدن که جمع در مقام جمع اخذ قصد قربت و تقسیمات ثانوی کلن در متعلق ممکن نیست. و این از این. و در این مطلب شیشم، مطلب پنجم، مطلب شیشم مال مقام امتثال بود که در مقام امتثال هم دوباره محضور مطرح کردن، مجموعاً چهار محضور در مقام امتثال مطرح کردن. یکی همون دور بود که تو جل داشتن تو امتثال هم گفتن، یکی محضور دور بود همون تناقض بود تو جل بود تو امتثال هم گفتن، یکی عدم امر به ذات العمل و لزوم تشریع بود که بهش گفتن عدم قدرت عبد بر امتثال، که ما عبارت آخوند هم یادتون باشه اینجوری توضیح میدادیم، یادتونه اینجوری، حتی همه اینجوری توضیح ندادن ولی خب ما این توضیح رو پذیرفته بودیم که محضور مقام امتثالی که میگه اینه، عدم قدرت عبد بر امتثال. و چهارم محضور تسلسل بود. اینا را به عنوان محاضر مقام امتثال گفتن. اینم شیش. مطلب هفتم ایشون این بود که محاضر مقام جر به آسانی قابل حل است. چطور؟ با یه وجود علمی عینی میشه درستش کرد. میگیم اونی که متقدم وجود علمی امره، اونی که متأخر وجود عینی قصد قربته، اونی که امر بر اون متوقف است و متقدم است وجود علمی امر است، و اونی که متوقف بر امر است و متأخر از امر است وجود عینی قصد امر است. این مشکل قابل حله، عمده مشکل در مقام امتثال. مطلب هشتم، تعمیم این اشکالات از قصد قربت به کل تقسیمات ثانویه است که میگه ولو اینا این معمولا تو دعای امتثال میگن ولی در کل دوایی مطرح میشه، اما خب هم جعلاش هم امتثالاش، ولی جعلاش قابل جواب عمده امتثال. مطلب نهم، حالا بعد میاد یه جوابهایی رو از دیگران نقل میکنه که ما دیگه اونا رو نگفتیم، بیشتر تاریخی میشه، میاد رو بیان پاسخ درستش. پاسخ درستی که ایشون میگه سه تا مقدمه داره.
دیروز نگفته بودید
تا کجا گفتم؟
نگفتید هفتم هشتم نهم بشن کرده بودید.
خب حالا دارم میگم دیگه، هشتمیش میشه تعمیمه. ببین ایران بگیرید سرت بگیرید. هشتمیش میشه تعمیم
اشکال به
تقسیم ثانویه. حالا نهم میشه مقدمه اول، دهم مقدمه دوم، یازدهم میشه مقدمه سوم، دوازدهم میشه جواب اول، جواب اول، سیزدهم میشه جواب دوم، چهاردهم هم یه نتیجه گیریه. این شمارهایی که زدن و به هم نزدیمش. نهم میشه مقدمه اول، مقدمه اول مقدماتی که بر اساس جواب مطلوب شکل میگه. مقدمه اول که میشه مطلب نهم اینه که ما در عبادیت عبادت برای امر موضوعیت قائل نیستیم. ببین اون اول میگفت تبایی توسلی باید روشن بشه تا مطلب معلوم بشه، اینجا خودش نشون میده ما برای امر موضوعیت قائل نیستیم، حتی قبول هم نداریم که دایی اصلی بر عبادت امر مولاست، محرک اصلی امر مولاست، امر مولا هم نیست. محرک اصلی اینها نیست، محرک اصلی اون ملکه قلبی است که در نفس عبد به تدریج به دست آمده. و الا امر مولا به اوساط هم هست، به طغات هم هست، امر مولا به همه هست، ولی اونا امتثال نمی کنن چون ملکه رو ندارن، اون امر قلبی رو ندارن، بنای قلبیشون بر اطاعت و عبادت نیست. داعی حقیقی به اطاعت مولا و به انجام دستورات مولا امر نیست، اون بنای قلبی است بر به اصطلاح که در نفس عبد رسوخ کرده. این بنای قلبی هم یکی نیست، یا همشون به یکی بر نمیگرده، بگید اون یکی که امره، بقیه مثلا در طول او هستن، نه خیلی، اصلا توی این بنای قلبی امر نیست. این بنای قلبی بر میگرده به اون مرتبه عبد، یکی حالا از پایین به بالا، یکی بناش اینه که جهنم نره، مرتبش نگه جهنم. دیروز داشتم عبدالله ابن عباس و بچه بودم، زندگیش در این حده که جهنم داره، نه عالمی بیش از این حرفا بوده، در همین حده که جهنم داره. همیشه به دنبال براعتی، معملی، تغییر موضوعی، یه جوری که زندگی دنیویشو بکنه، تجارتشو بکنه، عقاید شیعهش حفظ بشه، در این حال جهنم هم داره. یکی اینه، اینی که مرتبه قلبش اینه، ملکه ای که در نفسش راسخ شده به طول زمان این شده، در همین حد هم بیشتر عمل نمی کنیم. دیدم به دخترم گفتم که پاشو نماز بخون، گفت چرا اینقدر من زود بیدار میکنیم؟ گفتم خب پاشو نماز تو بخون، دیدم نماز میکنم. گفت بابا تا طلوع آفتاب وقت داره، بذار بخوابم نماز صبح. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که من آقا من جهنم دارم، آخر وقتم بخونم جهنم نمیرم دیگه، برای چی زودتر پاشم از خوابم بزنم؟ خب این در این حد داره فکر میکنه، رفتارش هم در همین حد میشه. یکی یه خورده بیشتره، میخواد بهش بره، درجات بره، لذا میگه اول وقتم بخونم چقدر ثواب داره، نماز جماعت چقدر ثواب داره، کاسبی میکنه، کاسبی میکنه. خب این مستحبات هم میاد وسط، این هم یکی باته. یکی مرتبهش از شوق الی رضوان بالاتره، عظمت مولا، عظمت مولا او را گرفته، عظمت مولا او را گرفته و احساس میکنه که این واجد تعظیمه، باید به اون کردش کرد، اون فطرتش داره اون رو حرکت میده. اینم توی مرتبه است. شاره فقط صغرا ایجاد میکنه، تازه لزومن هم شاره ایجاد نمیکنه، خیلی وقتا عقل ایجاد میکنه. حرکت اولیه از فطرته که فطرت رو هم خالق الکائنات در نفس او بگو قرار داده، شار میاد صغرا درست میکنه. همین یعنی در فطرت من این قرار گرفته که در که جلب منفعت کنم، دفع ضرر کنم، مثلا ضررهای مهم جلب منفعت کنم، منفعتهای مهم در فطرتم قرار گرفته، تعظیم کنم، کرنش کنم در مقابل اونی که شایسته تعظیمه، در فطرتم قرار گرفته شکر نعمت کنم، در فطرتم قرار گرفته خداوند از باب اون حقیقتی که در قلب من نهفته است، این اون کامل نامتناهی که دوست دارم، اینا همه به ما و خالق الکائنات در فطرت منه. شاره اینا رو ایجاد نکرده، شاره صغرا میده، یعنی میگه من اینو میخوام، اینو انجام ندی جهنم میفرستم، اینو اگه انجام بدی اینقدر ثواب میدم، اینو اگر انجام بدی مثلا من شکر نعمت میدانم، یا یعنی یکی رو دوست دارم، صغرا میده. بعد کبراش برمیگرده به خود تو که در اون زمان در چه وضعیتی از حضور یا غفلت بگو قرار داری. شیوهش هم از عرف گرفته، یعنی روش ابرازش عرفه. شاره بر اساس علمی که به ملاکات و مساله و مفاسد داشته انشاءاتی کرده و اون انشاءات رو در قالب‌های عرفی ابراز کرده و بعد که این ابراز میشه، حالا در هر قالبی امر یا غیر جمله خبری در مقام فرق نمی‌کنه، اون صغرا میسازه. این صغرا محقق موضوع اطاعت میشه، یعنی به عبد میفهماند که من اینطور اطاعتی رو دوست دارم. حالا عبد حالا یا از خطاب شارع میفهمه یا با عقلش میفهمه یا با هر حجت دیگری که فهمید، تمام این فهم ها صغرا هستند. بعد کیفیت هم فرق نمی کنه، همون کیفیت هم اینه. هم
دولاراز شدن و قصد قربت داره، ولی بگه من اینجوری نمیشم، مولو بر من محبوب هست ولی دوست دارم مثلا بشین همونجوری دست بزاره.
خب اون مرتبه تقربشه. ببین همون ملک قلبی که در نفس هست اون تعیین میکنه. یه کسی به جایی رسیده که میگه پسندم اون چرا بگو جانم پسندن، این مرتبه قلبش اینه، نگاه کنه خدا چی بیشتر دوست داره همون انجام بده. یه کسی به اون مرتبه نرسیده میگه ثواب کدوم بیشتره، یه کسی اونم نرسیده عقاب بحث جداییست. عقاب مال خروج از زی عبودیت و ربیته، در اونجا امر موضوعیت نداره، امر باشد ولی از زی عبودیت و ربیت خارج نشود عقاب نمیشه، مثل منقات. اگر امر نباشد ولی او از زی عبودیت و ربیت خارج شود مستحق عقاب است، حالا ولو شعار تفضل کنه عقاب نکنه، مثل متجری. ملاک در ثواب و عقاب هم امر موضوعیت نداره، اونجا بحث زی عبودیت و رقیته. امر و یا هر نحوه دیگر ابراز اعتبار، نهی یا جمله خبریه یا هر چیز دیگری، اینا صرفا صغرا میسازن، موضوع برای اطاعت و عصیان بگید میسازن، و تازه تنها موضوع ساز هم نیستن ولی موضوع ساز مهم میان. پس بنابراین مقدمه اول چی؟
بعضی مواقع خود شارع اون مطلب رو گفته، مثلا گفته هر که نماز جلد بکنه مثلا این موره چشمی ولی تو دنیا بهش میدیم،
بازم صغراست. حالا کبراش نفس شماست، اونی که در مرتبه پایینه میگه ما جون عقاب میکنن، میگه نه یه خب من نیستم. اونی که یه خورده بالاتر حساب کتاب میکنه میگه چی میدن نماز شب بخونی چی میدن، میگه مثلا فلان میدن بهمان میدن، یه حساب کتاب میکنه به دردش میخوره یاره. به نادرشاه رفت میشه اون طرف گفتش که بهش چی میدن، گفت اینجوری اینجوری، گفت جنگ هم هست، گفت نه من دوست دارم جنگ هم. این مرتبه نفسشه، این مرتبه نفس اتفاقا نقش اصلی رو بگید ایفا میکنه. دیروز هم گفتم نفس نفس سلیم باشد، یکاد زیت ها یزی ولو لم تمسس هنار، این فقط کافیه بهش بگی چی خوبه هم بدونه تموم. نفس خبیث باشد هزار تا صغرا هم بهش یاد بده که این فلان است این بهمان است، انجام نمیده اصیان. لذا اونی که اصل کاره اون کبراست، اون اینه که شما در اون لحظه نفس شما در چه مرتبه ای از قرب و بود بگید.
آره اونجا تو جواب اون بود میگه که
اینو داشته باشی که همه مراتب بندگان از اون پایین تا بالا
شارع همه اینها رو میگه. شارع نحوه اعتباراتش یه جور نیست، شارع اعتباراتی دارد برای همه بندگان هم نه، خود شارع میدونه همه بندگان رو تحریک نمیکنه، شارع اصلا به غرض تحریک امر نمیکنه، شارع به این غرض امر میکنه که راه را برای مسیر هدایت روشن کنه، اتمام حجت کنه، ولی خودش هم میدارن نفوسی که در اون مرتبه نیستن انجام نمیدن. تو هر امری
من حرف شاعر رو گوش بدن مثلا میخوان عمل کنن، واقعا اینو باید بفهمن که تو این وجوب هست،
وجوب مال یه مرتبه است، یه سری از جا وجوب هست، همه جا که وجوب نیست. اونهایی که مرتبه قرب و بعدشون در مرحله فرار از بگید جهنمه، اونا فقط به این کار دارن واجب یا واجب نیست. اونایی که تجارت پیش عمل میکنن بیشتره، مستحب هم باشه بیارزه عمل میکنن، و همینطور و همینطور. بنابراین اینطور نیست که اگر شارع امر وجوبی بیاورد همه تحریک شوند، و اینطور هم نیست که اگر امر وجوبی نیاورد هیچ کی تحریک نشوند، چون مراتب نفوس مختلفه. اوساط و طغات یعنی اونهایی که در اون زمان، اینا شما هزار و یک بار براش بگو مستعباد بخون، این به قول عراقی های ضرور مثلا دارن میگن به اصطلاح بسم الله تو گوش خر خوندن این امتصام نمی کنه، حتی بگو این مستحب، این فلان، این فاجعه، این ملک، این مرتبه نفسش الان در مرتبه طغیانه. توی هر چی هم بگی فایده نداره، امر وجوبی هم بگی تحریک نمیشه، مگر اینو از مرتبه طغیان خارجش کنی بیاد توی مرتبه به اصطلاح اطاعت. مالا اون اطاعت هم مراتب داره. اونی که در حقیقت تعیین کننده از اون کبراست. خطاب شارع هیچ وقت چه امر وجوبیش چه حتی اون جایی که حتی استحباب هم نمیگه، فقط محبوبیت رو میگه. همین، هیچ کدوم اینا جوری نیستن که همه رو تحریک کنن به جانب عمل، و هیچ کدوم هم طوری نیستن که هیچ کی رو تحریک نکنن. در نفوس، نفوس یکاد و زیتا یوزی و لاولم تمسس و نارم هستن که فقط از او به یک اشارت از ما به سر دویدنن. اینا به مرتبه استحباب هم نمیخواد، همین که بفهمن خدا این را دوست دارد، این هم نفهمن احتمال بدهد خدا این را بگید دوست دارد، میرن انجام میدن، احتمال هم براشون دائمیت پیدا میکنه.
حاجا تو جواب این خود میگه که
تحریک شدن یا نشدن، تحریک شدن یا نشدن اون خودتی عزیزم. او فقط ابراز میکنه، او فقط میگوید، خبر به شما میده. حقیقت عوامل هم اخباره، وجوبیش اخبار از عقاب در فرض ترک، استحبابیش فقط اخبار از ثواب در فرض انجام. حقیقت کل شریعت ارشاد، حتی اینو زلای بروجردی رفت گفتم اینو قبلا به تو قضای بهجت فکر کنم نقل کردم، یادم نیست از کی نقل کردم ولی یادم گفتم تمام اینها حقیقتشون ارشاده، منتها کبرای کار که تو تحریک بشوی یا نشوی خودتی نه اون. شما اگر در مرتبه‌ای باشی که عشق به خداوند در شما حقیقتا رسوخ کرده باشد، نه اینکه حرف بزنی، واقعا در قلبت باشه، احتمال محبوبیت مولا رو هم بدی همون کافیست، تحریکت میکنه عمل انجام بدی. و اگر در مرتبای عصیان و طغیان باشی امر وجوبی هم بیاره انجام نمیدی. آقا احتمال عقاب دادن یا ندادن در محرکیت موضوعیت نداره، احتمال عقاب دادن فقط برای گروهی مؤثره که مرتبه نفسشون مرتبه فرار از عقابه. اونایی که مرتبه نفسشون فرار از عقابه دنبال عقاب میگردن، اونایی که بالاترن دنبال عقاب نمیگردن، اون دنبال ثواب میگرده، یکی که بالاتره دنبال محبوبیت میگرده، و اونام که پایینترن عقاب براشون مهم نیست، بناشون بر طغیانه. یعنی شما امر وجوبی بگو به نفسی که در اون لحظه ای که میگی بناش بر طغیانه، گوش نمیده. گفتم مثلا بسم الله خوندن تو گوش اولاغ میشه، فایده نداره. خب میدونه اون یه بخشی از عبادت، ما که حرفی نداریم. این که شما بگید محرک و دایی امره، اینو ما قبول نداریم. دایی اصلی اون کبراست، اینو اون مرتبه نفسه. امر میاد صغرا سازی میکنه، موضوع سازی میکنه. بله امر وجوبی برای اون نفسی که در مرتبه فقط فرار از عقابه نقش ایفا میکنه، این رو ما قبول داریم. منتها این مال یه مرتبه است، نه مال همه نفوس، نه مال طبیعت عباد. لذا مسامحتا میخواد بگید اشکال نداره، نه ما تو اصول دنبال این نیستیم. شما شاید دنبال این باشید، ما دنبال این نیستیم. ما دنبال حجیت در شیخ رو، حجیت در امارات با اصول متفاوته. در اصول البته حالا اینا اختلافی ها، ولی در اصول علل اقوا حجیتش در حد معذر و منجزه، اونجا حرفتون ما میپذیم. یعنی ما تو براعت عقلیه فقط میخواهم بگیم اقام داشیم، اما در امارات بحث کاشفیته و ما حجیتی که میخواهیم کاشف از واقع میخواهیم تا لوازم واقع رو بار کنیم. فقط قضیهمون قضیه اقام نیست، مگر ما توی مستحبات کار اصولی نمی کنیم؟ مستحبات که اقام ندارن، ما وقتی خبر صدقه رو حجت میکنیم فقط در واجبات که نیست، ما در امارات یک انتظاری از حجت داریم، در اصول انتظار بگو دیگری داریم، در قطع انتظار دیگری داریم، و بعد خروجی اینها در هر کدوم متناسب با خودشون متفاوته. ما در اماره میتوانیم بگوییم تو اگر به دنبال مصلحت واقع هم هستی بدو، اگر نیستی ندو. اما در اصول نمیتونیم بگیم اگه دنبال مصلحت واقعی بدو، بگیم اگه دنبال مصلحت واقعی تا حدی که به عسر و حرج بگو نیفتی احتیاط کن، اما اگر فقط میخوای عقاب نشی براحت جاری. به قول آقای بهجت تو یادم نیست کجای صوتش بود اینو میگفت، میگفت که نمیدونم حالا من جزئیاتش یادم نیست، اصل جهان اینه، میگفت که به اصطلاح کسی نمیدونم حالا من کلیتش یادم نیست، یه جا یه نفر پشت سرش مثلا می‌خواد کاری بکنه، بعد یکی بغلش بهش میگه که این کارو نکن، میگه این کارو انجام بده، میگه اون امر استحبابیه، اون نهی هم کراهتیه. بعدن میفهمه این همون امام زمان بوده، بعدن میفهمه این همون امام زمان بوده. ببینید شارع اوامر و نواهی که میگه فقط برای الزام نیستن، ما هم فقط به دنبال الزام نیستیم، البته مخاطبینی که ما با اونها روبرو میشیم و پیام شریعت رو میخواییم به اونها منتقل کنیم، اینها در مراتب مختلفی هست. یکی میگه برای چی منو بیدار کردی تا آخر وقتم باشم جهنم نمیرم، خب این در این مرتبه از من میخواد، یکی دیگه اول وقت رو میخواد، حوریه میخواد، یکی قرب میخواد، یکی بیشتر میخواد. من یعنی من شاره برای همه اینها پیام دارم، نه فقط برای اونهایی که میخوان فرار از بگو عقاب کنن. باهای همه شاره گفتم عصبانی میشون، و شاره برای همه اینا گفته، اصول فقه هم برای همه اینهاست، فقه هم برای همه اینهاست، منطقه برای هم مثل دکتری که برای هر مریضی متناسب با خودش نسخه میده، ما یه فقیه هم برای هر کسی متناسب با خودش باید نسخه میدیم، نه اینکه محدود میشویم به بگید یک گروه و اون هم بعض فرار از عقابه. بله بعضی از حجج ما مثل براحت عقلیه، ما معتقدیم اصول عملی شرعی هم همینطور هست، اینا در حد تعذیر و تنجیز هست تو همین حد هست، ولی حجج ما محدود به اینها نیستن. خب این هم مطلب دهم. مطلب دهم عرض شود که مطلب دهم، پس مطلب دهم میخواست اینو بگه، امر موضوعیت نداره، امر صرفت صغرا درست میکنه، یکی از راه هاییست که شارع از اون راه به ما طریق اطاعت رو یاد میده. بله در گروهی از مردم که در مرتبه فرار از اقامن خیلی مهمه، اما اینکه کلن میاد به هم موضوعیت نیده. مطلب دهم مقدمه دوم میشه تو کتاب، این که اصلا قصد امر و امتثال لازم است، تو متعلق میاد امتثال، این نیست که من حتما متعلق امر را بگید بیاورم، امتثال که من مطلوب مولا را بیارم، حالا اون مطلوب میخواد تو متعلق امر باشه میخواد متعلق نباشه، مقدمه باشه، مولا با امر میخواد به عبد بفهماند که این کار انجام بده، هر آنچه که او فهمید و رو حجت میشه، حالا چه تو متعلق باشه چه نباشه. در امر به ذل مقدمه، مقدمه داخل در متعلق بگید نیست، درسته؟ مثلا بگید نماز بخون، وضو که تو نماز نیست، اما عبد میفهمد برای این که نماز بخواند باید وضو هم بگیرد. در امر به زیارت امام حسین رفتن، طی طریق کردن، تو متعلق نیست، اما عبد میفهمد برای این که بخواد به زیارت امام حسین برود باید تیه طریق کند، همین که میفهمد این را ولو مطلوبه بگید غیری باشد، متعلق امر نفسی بگید نباشد، همین کافی است. عبادت و امتثال کردن نه متوقفه بر اینه که متعلق امر نفسی باشه و نه حتی متوقفه برای اینکه متعلق امر باشه، اهم از نفسی و بگید غیری. در حقیقت اون کبرای اصلی، اون ملکه است که در اون لحظه در نفس شما رسوخ کرده، و البته حصول این ملکه هم اختیاری است، غیر اختیاری است که بشه جبر، ولی برای اون ملکه ای که اون زمان در نفس شما رسوخ کرده اون نقش اصلی رو ایفا میکنه. امر مولا چه نفسی چه غیری اینا، و حتی اونجایی که امرم نیست، اینها صغرا رو بیان میکنن. بنابراین در عبادیت یک عبادت هم فقط مخصوص به متعلق امر نیست. این جمله که الامر لا یدعو الا الی متعلقه جمله درستی نیست. الامر یدعو الی کل ما یفهم العبد من، البته به حجه. حالا میخواد تو متعلق باشه میخواد نباشه. مطلب یازدهم که میشه مقدمه سوم در کتاب اینه که وقتی چیزی در مأمور به دخالت داشته باشه سه حالت داره. یکی جزئیته که خودش در مطلوب قیده، یکی شرطیته که تقیدش در مطلوب داخله و خود قید خارجه، و حالت سومی هم دارد، فقط شرط و قید نیست، اونجایی که در انتباق دخالت دارد. این نه خودش قیده دخیله نه تقیدش دخیله، ولی ما میفهمیم که لولا لم ینطبق علیها، اگر ما این را انجام ندیم غرض مولا تأمین بگید نمیشه. این هم در مأمور به دخیله. این حیثیت تحلیلی هست، اینها هم دخیله. معیار این نیست که حتما خودش یا اثرش جزء الموضوع باشه، معیار اینه که عبد میفهمد که مطلوب مولا را بدون او نمیتونه انجام بده. حالا خودش دخیل باشه میشه جزء، تقیدش دخیل باشه میشه شرط، در خودش و تقیدش نیست، اصلا حیثیت تقییدیه نیست، ولی عبد میفهمد که در انطباق اون چه که مطلوب مولاست این لازمه بر اون مال و اینها هم بیان. این هم میشه
جزء امر نیست یا جزء شرط، موضوع غرض هست، یعنی مورد غرض شارع هست ولی مورد امر شارع
نیست. یعنی لازم نیست حیثیت تقییدیه امر باشه، میخواد باشه میخواد باشه، همین که من بدونم در غرض مولا دخیله کافی. بله در غرض مولا دخیله و شارع حیثیت تقیید برام غرض هست، اما بحث ما سر غرض امر. خب اونا گفتن حیثیت تقییدیه امر اینو میخواد بزنه، میخواد بگه این موضوعیت نداره. اینا مقدمه است. تا اینجا تعبدی و توسلی رو تبیین کرد و با این تبیین مسئله را حل کرد. لذا بعد که میاد حرف آخوند رو میاره، مطلب دوازدهمش نقل قول آخوند و نقد بر آخونده. آخوند چیکار کرد؟ آخوند گفت که آقا محظور جعل و گفتن امتثال هم گفتن. بعد گفت جعل با علمی و عینی، اینا مطلب دوازده همه هم نقل قول آخوند بدن، جعل با علمی و عینی حل میشه درسته؟ ولی محظور مقام امتثال میمونه. چرا میمونه؟ چون ذات العمل امر نداره. اینجا نقد اول آیه بروجردیه، ذات العمل امر نداره که نداشته باشی. مهم اینه که عبد بفهمد که ذات این عمل مطلوب مولاست و باید این عمل را انجام بدهد با انتصاب مولا. همین. حالا میخواد ذات العمل امر داشته باشه میخواد نداشته باشه، در حقیقت با مقدمه اولش این اشکال اول رو بر آخون تولید کرد. ولی تو مقدمه اول گفت امر به ذات العمل موضوعیت نداره، پس این که ذات العمل امر نداشته باشه محظوری ایجاد بگید نمی کنه. اگر مولا امر کنه به مقید، حتی نکرده این کارو، ولی اگر امر می کرد به سلم قصد القربه، همون جا هم عبد می فهمید که ذات العمل ریایی مطلوب نیست، باید مقرب باشه و باید بدای حاضر امر باشه. همین هم کافی بود برای اینکه از محظور تشریع خارج بشه، چون ظهور فهم و عرفی بود و حجت. این اشکال اولش میشه با خود. مطلب دوازدهم نقل قول آخوند و اشکال. بعد آخوند بیاد میگه شما باید هم درست کنید، یا باید شرط بگیرید یا باید جز بگیرید. شرط اگه بگیرید بگید حسه میشه، هم درست نمیشه. جز هم اگر بگیرید اشکال داره. اشکال دوم آقای بروجردین میشه که کی گفته باید حتما یا شرط بگیرم یا جز بگیرم. مقدمه سوم باعث اشکال دوم میشه. حالت دیگه هم هست، من بفهمم در انطباق عنوان مأمورم به در غرض مولا دخالت دارم، با این که نه جزء مأمورم به هست نه شرط مأمورم به هست. اینم میاد، اینم میشه اشکال دوم آقای بروجردی بر آخوند. بعد آخوند تو فرض جزئیت میگه اگر قصد قربت رو، من دوتا جواب میده، یک قصد قربت رو نمیتونم جزء بگیرم چون امر غیر اختیاریه. اینجا اشکال سوم آقای بروجردی میاد که ما قبلا تو طلب و اراده گفتیم که قصدم امر اختیاریه و قصد امر اختیاریه، اراده مولا تعلق میگیره به اون چه که عبد اراده کرده است به نحو صفت فعل، یادتونه؟ اینجا همونو تکرار میکنه. بنابراین اون اشکال تعلق اراده به قصدم حل میشه، یا جمع بین لحاظ عالی و استقلالی که ناینی هم میگفت اونم حل میشه. چطور؟ به خاطر اینکه مولا اراده نمی کند قصد خودش را، مولا اراده می کند که عبد قصد کند امتثال امر را یا حالا هر چیز دیگر را، اضافه الله را. بعد عبدم اراده نمی کند قصد خودش را که لغوه، عبد اراده می کند که فعل را آنگونه انجام دهد که مولا دوست می دارد. همین اضافهی که میاد وسط این رو از لغویت خارج میکنه. بنابراین اشکال سوم آقای بروجردی هم از اینجا درست میشود که قصد را امر اختیاری میداند و تعلق اراده به قصد را مشکل ساز بگید نمیداند چون اضافه است. اشکال چهارم آقای بروجردی، آقای آخوند گفت گذشت، یه اشکال چی بود که قصد را اختیاریه؟ یه گفت اگر بخوادم امرش تعلق بگیره، اگر بخواد امرش تعلق بگیره، امر ضمنی دائمیتش در ضمن امر نفسیه. اگر بخواد امر نفسی وقتی نتونست عبادت ساز باشه، امر ضمنی هم نمیتونه عبادت ساز باشه، زیاد هم فرع علی الاصل میشه. اینم رد شد چون معلوم شد که امرها علت بر امتثال نیستن تا بعد قانون زیادت الفرع علی الاصل اینجا اجرا بشه. امرها صرفا صغرای برای طاعت میسازند و طاعت میشه اونی که عبد بفهمه. حالا اگر عبد یه چیزی رو در امر ضمنی فهمید ولو در امر نفسی نفهمیده باشه همون کافیه. و شاید این حرفی های تبریزی مثال میزد از آقای بروجردی هم نقل میکرد مال همین جا بوده باشه ولو تو تقریر نیامده، که میگفت آقای بروجردی نقض میکرد به روزه، که ما هم اون موقع میگفتیم.
آره. دو تا جواب داریم اینجا، درسته؟
آره.
یکی اصلش رو
میزنیم،
یکی مثال
نظم. آره. این نقضی که از آقای بروجردی نقل میکرد علل قاعده همینجا میگفت آقای بروجردی ولو در تقریرات نیامده، یعنی همینجا میگفته که وقتی که شما تا ساعت 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر هیچی نخورد از باب روزه مستحبی، بعد 3 بعد از ظهر بالغ شد بقیهش رو میگفت آقای بروجردی میگفته باید روزه بگیره، ما هم میگیم باید روزه بگیره، این سرش چیه؟ سرش اینه که برای هم آقای بروجردی میگفته موضوعیت قائل نیستم، موضوعیت قائل نیستم، من غرض بودم الان میفهم غرض ملزمه قابل تحصیله. اینم راجبه و سب کنم تموم شه. و بعد آقای آخون این اشکال چندم میشه با آقای آخون؟
پنجم.
الان بخواه بگم میشه پنجم. اشکال پنجم، آخون اومد بعد راه تعدد عوامل رو که مطرح میکرد اومد گفتش که اگر تعدد امر خلاف متعارف شاره، خب این واسه چیه؟ واسه اینه که دوتا امر رو امر مولوی دیده گفته خلاف نحو شاره، اما امر دوم ارشاد باشد به جزئیت و شرطیت خلاف نحو شاره نیست. اتفاقا نحو شاره بر همین است که یک چیزی رو که میگه تدریجا میگه و سایر چیزایی که در غرضش دخالت بگید داره با خطاب‌های دیگری میفهمونه. حالا اون خطاب‌های دیگر مهم اینه که عرف بفهمه، حالا در قالب بگید امر باشه یا ماده امر باشه یا جمله خبریه باشه یا نهی از تالی باشه، این خیلی هم متداول میشه، کما اینکه نماز روز و اینا هم همینجور فهمیدی که این اشکال دائینی هم داشت البته. و اشکال ششم که گفت اگر دو امر باشه امر دوم یا بلا موضوع میشه یا لغو میشه، اینا منتفی شد چون تمام این امرها میخوان کاشفه از بگید ملاک میشن و این کاشفیت اینجا هم وجود داره. پس در مطلب دوازدهم قول آخوند رو نقل میکنه و با مجموع مطالبی که میگه مجموعا 6 تا اشکال باخونه. رو مطلب سیزدهم بعد میگه و اصلا از یه راه دیگری ما میتونیم تعبدیم، همین اصل بر توسلی بودن رو هم ثابت میکنیم ساده تر. و اون چیه؟ مطلب 13 این یوم که یوغالش میگه اصلا صلات متعلق امر نیست، صلات عنوانه، معنون صلات نیست، معنون یه مجموعه افعالی هستن که در خارج انجام میشن که این مجموعه وحدت اعتباری دارند ولی خودشون از مقولات مختلفند. دقیق میکنی چی میگه؟ میگه صلات یه عنوانه، یه وجود مرآتیه. خوب دقت کنید، ما همین رو قائلیم، وجود مرآتیه که حاکی از خارجه، ولی در خارج یه چیزی به نام صلات نداریم. اونی که در خارج انجام میشه از تکبیر شروع میشه تا تسلیم که هر کدومشون یه چیزی هست و از مقولات مختلفی هم هستن، منتها شارع با یه عنوان اعتباری به نام صلات که یه واحد اعتباری و بسیطه ما رو به اون معنون خارجی هدایت کرده و راهنمایی کرده و گفته تو اگه میخوایی مثلا به اون مقامات برسی اینجوری انجام بده. این صلات اصلا خودش معنون نیست، خودش به حمل شایع در خارج وجود نداره، یک واحد اعتباریه، اونی که در خارج هست یه مجموعه اعمالی است از تکبیر تا تسلیم. شارع در اوامر فقط داره کشف میکنه، یعنی داره به من نشون میده که تویی که میخوای مرا عبادت کنی، تویی که میخوای بالا بیای، اینجوری بیا. لذا شما نگاه کنید، شیخونا شما پرسیدید دارم میگم، شما نگاه کنید اهل بیت در مواجهه با آدم‌های مختلف یه جور حرف نمی‌زدن و بعضی از اصحاب رو که یک حدیث رو بردن یه جای دیگه مذمت میکردن که این حدیث جاش اونجا نیست. مثلا شما به آدمایی که تمام انگیزش رو که جهنم نرن، بیا انواع مستحبات و روایات مستحب رو بگو، لغو، برای اینا دائمیت نداره، اونو باید برای یکی دیگه بگی، اینو باید برای یکی دیگه بگی، جای دیگه باید. کل اینها میشه شریعت. شارع کارش کاشفیته، کاشفیتی که به ما میده که بعد با اون ملکه نفسانی توهم بشه تا بعد عبد بتواند امتثال کنه. وقتی این مطلب یه لحظه وقتی این مطلب معلوم شد، پس امر تعلق گرفته به یه عنوان، یه عنوان اعتباری به نام صلات، به عنوان روزه، حج، جهاد و و و اینها معنوری در خارج دارن. یکی از اجزای اون معنور یا شروط اون معنور قصد قربته، پس اصلا قصد قربت متعلق امر نیست که شما دعوا کنید میشود متعلق باشد میشود نباشد استحاله دارد یا ندارد. متعلق امر صلات، یه وجود عنوانیه. قصد قربت هم مثل رکوع، مثل سجود، مثل بقیه چیزا، مثل همه چیزهای دیگری که در خارجن یه عمله که اینا یه وحدت اعتباری پیدا میکنن به نام صلات. خب این وحدت‌های اعتباری رو یه وقت من میشناسم، مثلا شارع میگه برو جهاد، من خودم میدونم جهاد چجوریه، جهاد مثلا باید سلاح ببرم، آمادگی داشته باشم، فلان، من میشناسم. یه وقت نمیشناسم، یعنی نمیدانم غرض مولا با چه اعتباری ایجاد میشه. این که در این عنوان اعتباری قصد قربت دخالت دارد یا ندارد، اینو شارع باید به من بگه، من که علمه ندارم. اگر لازم می بود شارع می گفت، حالا که نگفته معلوم میشه نمیخواست. به جورای مختلف هم میتونست بگه. در قضیه ثواب به بیان عام گفته، گفته اگر کسی به از راه ولایت نرود، تازه بیشتر از امرم گفته، از راه ولایت نرود و عوامر را از طریق ولایت ما دریافت نکند، ما کان له علی الله ثواب. عام گفته این رو. توی عبادات هم میتونست عام بذاره، به خطاب عام میگه که اگر به خاطر مثلا من انجام ندهد صحیح نیست، بعد چند تا مورد رو میومد استثناء میکرد و همشون توسلی. اگه این کار رو میکرد ما میگفتیم اصل بر تعبدیه، ولی این کار نکرده. پس ما باید مراجعه کنیم ببینیم اگر در جایی خود عقلا میفهمیدن که قصد قربت در غرض مدخلیت داره، اینجا اگر شارع نمیخواست باید بگوید. جایی که عقلا نمیفهمن که معمولا هم نمیفهمن، چون قصد قربت از امور خفیه است، اینجا شارع باید به عقلا بگوید. همین که نگفت تعبدی بودن چیز توسلی بودن ثابت میشه. لذا در مثال خودمون که مثال امر معروف و نهی از منکره، اونی که در خارج اتفاق میفته گفتنه، اونی که در خارج اتفاق میفته ضربه، اونی که در خارج اتفاق میفته مثلا اخم کردنه، اینها هستند که در خارج انجام میشن و اینها معنون امر معروف هستند. امر به معروف و نهی از منکر خودش یه عنوانه، یه عنوان انتزاعیه که خود او تو خارج نیست. تو خارج یا اخ میکنی یا سخن میگویی یا تهدید میکنی یا ضرب میکنی یا جهل، هر مرتبه از امر معروف اونا تو خارج تا گفتن. خب اینها هستن، خود اینها رو عرف و عقلا میشناسند. اما اینکه قصد قربت هم در غرض لازم باشه نه، عرفی نیست، چون عرف و غلا تو اون امر معروفی که میشناسن که این کار منکر انجام نشود، منکر انجام نشود، معروف بشود. این که قصد قربت باشد یا نباشد او غلا ندارد. اگر شارع میخواست باید بیان میکرد که من برا تو این معنونم قصد قربتم میخوام، نه قصد قربت متعلق میابرده، قصد قربت معنون یه عنوان مشیری باید به من میگفت که من فهم قصد قربت هم دخالت دارد در معنون امر به معروف و نهی از منکر. حالا که نگفت معلوم میشود توسلیست. لذا با این بیان قائل میشیم به اصالت و توسلیه، به خاطر اینکه اگر شارع میخواست باید بیان میکرد، بعد کاشف میآورد، من خودم این کاشف را نداشتم بر همه بله. اگر من بر واقعیتی احاطه داشته باشم و اون رو بدونم لازم نیست مولا بگه، نگم من با عقلم میفهمم باید رعایت کنم. ببینید این نکته است. اونی که اینم گفتید که میگه هوال کاشف کی بود میگفت هوال کاشف، پس هست رو نمیدونم هست میفهمی از حرفا میزنم نیستش داششم داش. تو بهش داشت بگو، میگو هوال کاشف هست رو میفهمیم. گفتم این نیست، جلوترم قاعده داریم، این قاعدهشه. میگه اگر عقل هم بفهمد لازم است شارع بگه، مهم کشف. اما چیزی که عقل نمیفهمد شارع باید بگه. اونجا هم باز اگر عقل به ملاکش دسترسی داشت خودش میفهمید میگفت، ولی خب دسترسی نداشته شارع دسترسیش باید بگه. حالا که نگفته معلوم شده خبر داشته. بعد اینم 13 و 14 نکته و آخرین نکتهش میشه، میگه با بیانی که ما کردیم معلوم شد که چه قصد قربت چه تقسیمات اولیه، اینها برای شارع اعلامشون ممکن است. خب وقتی ممکن بود من شک کردم به لحاظ اصل عملی که اینجا الان مولا میخواد یا نمیخواد، مثل همه اقل و اکثرهای ارتباطی براءت شرعیه از اکثر جاری میشه، چون آخوندینا تو اصل عملی که میرسن چون معتقد میشن که تقیید ممکن نیست، تمسک به ادله براءت رو نمیپذیرن، میگن در اقل و اکثر ارتباطی براءتی هستیم ولی در تقسیمات ثانویه اشتغالی هستیم. ولی با بیانی که ما کردیم این مطلب 14 معلوم شد که اخذ قصد قربت در معمول و به هم ممکن بوده، لذا در صورت شک که در تعبدی و توسلی صرف نظر از اینکه مقتضای اطلاق توسلی بودنه، اصل عملی جاری هم براءت از اکثر و قصد قربت خواهد بود. روشنه؟ دیگه فرقی با بقیه اقل اکثر ارتباطی نمی کنه. این هم مطلب چهارده و پایان حرف آقای بروجردی.
این که آخوند اختیاطی شد چون گفت غیر مخفون العده.
آره آخوند میگفت، آخوند میومد میگفت نه تو احتیاطش.
آره.
میگفت اینا ممکن نیست تقسیم سنه گفتنش، ازا ولو تو اقل و اکثرهای ارتباطی قائل به براءت شرعی از اکثریم، اما تو تقسیمات ثانوی براءت شرعی جاری نمیشه، احتیاط عقلی است.
تو وجه تمیز چیکار میکنه؟
تو وجه تمیز با اطلاق مقامی میزنه، ولی قبول داره اگه کار به اصل اولی بکشه اونجا هم احتیاط.
خب خاطرشون این مفعول عنه این مفعول عنه نیست دیگه.
او تو اطلاق مقامیش تاثیر داره، تو اصل عملی فرقی بین مقفول و غیر مقفول نمیذاره. دقت کنید آقای بروجردی هم مقفول عنه رو نگفتا، صغرویان خدشه کرد، نگم قصد قربت هم اگر شعار نگه ما نمیفهمی.
نه آخون اینو میگفت که ممکنه شاره به عرف اعتماد کرده اینجا.
تو میدونم تو دلیل اجتهادیش میگفت، تو اصل عملی تفصیل
لذا قابل
احتیاط شده. نه احتیاط برای این بود که اطلاق مقامی چرا جای نمیشه، ولی در اصل عملی تفصیل نداد. در اصل عملی آخون میگه حتی با وجود این که در اقل و اکثر ارتباطی قابل برات شرعی هستیم، ولی در تصمیل ثانویه احتیاطی هستیم. این هم دیگه به هم خورد. یعنی نه ارتباطی، قصد قربت ارتباطی استقلال نیست، به خاطر اینکه شما اگر قصد قربت نداشته باشی بقیه‌اش هم داشته باشی مصلحت هیچ چیزی گیرت نمیاد، پس میشه اقل و اکثر ارتباطی. استقلالی مثل قرضه که اگه شما اقل نم انجام دادی در واقع اکثر واجب بود، به اندازه اقل تحصیل مصلحت کرد.
الان آقای بروجردی تفصیل بین مخفول و غیر مخفول نداد، درسته؟
ببین تفصیل این شکل نداد، ولی این کبرا رو قبول داره، چون بگه اگر عقل بفهمه لازم نیست شاره بگه، اما اینجا رو عقل نمیفهمیده پس شاره بعد میگفته، حالا که نگفته اطلاق جاری میشه. یعنی اون قسمت اطلاقش با آخوند صغروی هم فرق میکنه، ولی توی امان این اصل اولی دیگه تفاوتی بین اقل و اکثر ارتباطی با تقسیم ثانویه نمیذاره. صلواتی بفرستید بیا جلو. اللهم صل علی محمد. این جمله ای که من گفتم خودش هم میگه، میگه که
بین حرفای خودش، یعنی
بله اینو امام تو لمحات الاصول که نقل میکنه این تعبیر استفاده نمیکنه. آره اون تعبیر ادقه تو لمحات الاصول نخوندی امروزا؟
مرزا مخصیم خود تا اگه اشاره میکنم میخونم دلو روم بود میگه چی؟ میگه
نه بخون زبشه
اگر
یه جمله از لمحاته
توی لمحات داره
نه یاوردی؟ حالا توی لمحات اینه داره
توی لمحات میگه مرزا لفظش اینه که میگه الواجبات و المستحبات چی؟ تعبدیان بعد سواون یا تعلق به الامر املا اینه
بله یتعلق به الامر امر داره لذا این تعبیر رو نداره که امر لزوما باید باشه. آره اون بیان بهتر
آجا هیچ ربطی به عنوان معنبر نداره. مسئله خلاصه میشه، یعنی روح حرف های وجوده اینه که مسئله اینه که قصد قربت حالت اندماج داره تو فعل.
اصلا اندماج غلطه، اندماج نداره، اندماج اساسا حرف غلط.
خودشون میگه مقدمه
شیخنا اندماج
وجودی یعنی چی؟
اندماج یعنی
عرفه، مقدمه وجودی یعنی ذات عمل. وقتی
اندماج مثل ذات
با قصد قربان
عزیزم ذات اینو که میگن اندماج،
این مقدمه وجودیه دیگه.
میدونم وجودیه ولی نمیشه اندماج.
مقدمه وجودی حقیقتش اینه که شما ذات عمل عنوانه وقتی عبد میخواد در خارج انجام بده خب ذاتو میاره،
ذات عمل که عنوان نیست، ذات عمل معنونه، عنوان و معنون هم حیثیتشون اندماجی نیست،
ولی حقیقتش اینه که قصد قربت یه چیز جدایی نیست.
اتفاقا کاملا جداست، قصد قربت از رکوع از سجود کاملا جداست. خود ایشون هم تصریح میکنه میگه صلات وحدتش اعتباریه بسیطه، اصلا اندماج ما نداره، اندماج مثل ذات و صفته.
خب اندماج قصد قربت مندمج در عمل دیگه.
نه مندمج نیست بابا، اندماج معنای اندماج این نیست که هرچی کنارش بشه اندماج.
حالا شما یه تعبیر دیگه انتخاب.
نه عزیزم این جمله نه
ببین
اندماج یه جواب دیگه از خرابش نکن، جواب فنی هم هست، ما هم اصلا قبولش نداریم، ولی خودش فنیه. برای دفاع از اون تخریبش نکن. اندماج یه جواب فن و این اندماج هم آقای بروژنی قبول نداره، چون بروژنی تصریح میکنه میگه صلات یه عنوان بسیطه، ما یه وحدت اعتباری میده به اشیایی که از مقولات مختلف هست، خودشون اشیای متعددن. اندماج مثل ذات و صفته که اینا در حقیقت یه چیزه.
خب باشه اینطور باشه، این فصل بینم قبول نمی‌کنه. فرق
می‌کنه.
فرق نمی‌کنه تو عالم خارج. ببینید ما ذات رو میاریم. وقتی شاعر میگه سلم
ذات نمیاری اصلا. شما 10 12 تا فعل میاری.
خب همون ذات اعتباری.
ذات اعتباری نیست. تو در خارج از نیت اعتباری رو شما واحد اعتباری اصلا نمیاری. تو چند تا عمل انجام میدی که حقیقتاً چند تا از
خارج میاری.
اونی که در خارج میاری از نیت تا تسلیم چندین عمله. اینا مندمجه در هم نیستن، یه عنوان اعتباری بر کل اینا منطبق میشه، مرآت بر کل اینا میشه.
رابطه قصد قربت با این اعمال خارجی چیه؟
رابطه قصد قربت، قصد قربت، قصد قربت وقتی در کنار اینها قرار میگیره مجموع اینا غرض رو تعبیر میکنه، مثل بقیه شون، مثل طهور، مثل بقیه شرایط، نه اینکه قصد قربت حیثیت انتماج
بسازه. یعنی یه جزئی یک رکعتی مثل اون انجام میدی؟ نه
نه، انتماق
متحده با اون اعمال.
نه عزیزم، برای انتماق عنوانه، یعنی اون غرضی که مولا از اون عنوان داره وقتی محقق میشه که یه شروطی باشه، یه اجزایی باشه و یه امور ثالثه‌ای باشه که قصد اون ثالثه است، مجموع اینا در کنار هم غرض رو تامین میکنه. نه اینکه اینا مندمجه در هم، اینا اتفاقا در خارج اشیاء متغایری هم. ولی من میدونم این مجموعه اشیاء متغایر از تکبیر تا تسلیم را بیاورم غرض مولا تأمین میشه.
قصد قربت متغایره با اون اعمال.
آره دیگه، قصد قربت غیر از رکوعه. قصد کیف نفسانی مال نفسه،
متحد با رکوعه،
متحد نیست،
متحد با سجوده،
متحد با متحد. آقا ترکیب انضمامی کدش متحده؟ قصد با رکوع یکیه. آقا جان قصد
قربت
با رکوع یکیه.
رابطش با این افعال خارجی چطوریه؟
رابطه متحد. فعل متعلق به ترکیب انضمامی مثل همه کیفای نفسانی. علم من با این یکیه. برادر من چی داری میگی؟ به قول ابن سینا آقا کیفای نفسانی همشون همینه. کیفای نفسانی که یکیش قصد یکیش علم، اصلا این حرفی که میزنی
آقا شما میزنی بحث فلسفی.
نه آقا فلسفی نیست،
من میگم شما داری اشتباه داره.
آقا عرفی این نیست که شما
عقل عرفی،
عقل عرفی هم اینا رو جدا میدونه، یکی نمیدونه. قصد رو در نفس میبینه، اینو در خارج میبینه. اینا دو چیزن. اندماجی در عین اینکه جواب فنی فقهی است، مزخرف ترین حرف منطقی است تو حل مسئله. حل مشکل به اندماجی بودن نیست، در این کار از نظر فرد نیست ولی درست نیست. حل مشکل به اینه که اونی که مهمه غرضه و عبدم حجتی باید داشته باشه بر تحصیل غرض. وقتی خودش قصد قربت رو نمیفهمه، مولا هم بهش قصد قربت رو باید بگه که میگه غرض دخالت داره دیگه. مولا هم بهش نگفته باشه، پس اگر این بدون قصد قربت هم انجام بده عمل درست بوده و الا مولا باید بهش بگو میگفت. این حل، نه اینکه قصد قربت مندمج میشه در اینها بس واحد میشن. وقتی واحد شدن واحدی نیستن، اصلا اینو متعددن. وحدتی که اینجا فرض میشه وحدت اعتباری به لحاظ اون غرضی که مولا دنبالش بوده، و الا من اینجا قصدم یه چیزه، رکوعم یه چیزه، قنوتم یه چیزه، سجدم یه چیزه، عرفم، اینها رو با هم عقلا فرق میکنن، هم عرفن با هم فرق میکنن، عقلا فرق میکنن چون از مقولات مختلفن، عرفان هم فرق میکنن. و عقل و اینم فقط مال قصد نیست، کل کیفای نفسانی اینجوری هست. علم، شجاعت، تمام کیفای نفسانی متعلقی دارن ذات الاضافه و متعلقشون حالا یا یک فعل جوارحیست یا یک فعل جوانحیست، اما این با متعلقش یکی نیست، حیثیت اندماجی نداره. و الا به قول ابن سینا علم به اولاغ باید با اولاغ میشد یکی، در حالی که اینا دو چیز متفاوتن. علم این که من رکوعم را متقربا الله انجام میدهم، درسته در خارج همه اینا رو دارم انجام میدم، ولی رکوع من با تقربم یکی نیست، همراه همه. ترکیب اندماجی مثل ذات و صفات خداونده که در خارج یه چیزه، در ظرف تحلیل ما میایم اینها رو از هم بگو جدا میکنیم. ولی صلات در خارج یه چیز نیست که من در ظرف تحلیل به این بگم رکوع، به اون بگم سجود، به اون بگم قیام، به اون بگم قصد. در خارج هم چندین چیز هم. یه بخشش جوارحیست، یه بخشش جوانحیست. قصد طبیعتا مثل همه کیفای نفسانی در درونه، یه بخشی در بیرونه. این مجموع درون و بیرون رو غرض مولا رو تأمین میکنه و این مجموعه میشه. و الا اصلا نه اندماجن و نه اصلا میشه. قصد مجرد برزخیه در ظرف ذهنه. چطور میشه با رکوعی که فعل خارجی مندمج باشه، متحد باشه؟ منتها نکته اینه که اینا همه غرض رو تأمین میکنن و اونی که محصل غرضه مولا باید من بگه، مگه جایی که من بفهمم. اینجا که با عقلم نمیفهمم پس خودش باید بگه. حالا که نگفت معلوم میشه نمیخواسته، پس میشه توسلی، اصل میشه بر توسلی. و عنوان و معنوان هم دخالتش بر اینه که اینا میگفتن توی کلام ناینی، گفتم ناینی وقتی میخواست توقف شرعی درست کنه، توقف شرعی کرد بود رو معنوان. بعد که بود رو معنوان گفت خب قصد قربت میشه وجود واقعیش، میشه معنوان. ما داریم میگیم قصد اصلا صلات تو معنوان نیست. معنوان یه مجموعه افعال متعدد است، متعلقت از اول تا آخر اون عنوانه، که اون عنوان هم میخواد کاشف از غرض بشه برای شما و غرض رو میخواد. بنابراین غرض مولا اگر خصوص قصد تقنی لب بشیم میشه، اگر غرض مولا خصوص قصد قربت بود باید میگفت، حالا که نگفته پس معلوم میشه غرض محدود به قصد قربت نبوده، چون من با عقلم که نمیفهمیدم. و این متوقف بر سه مطلبه: یک، امر موضوعیت نداره. دو، اصلا قضیه قصد قربت بیاد یا نیاد ربطی به اطلاق عدم اطلاق متعلق نداره. و سوم، این که شما فکر کنید هر چیزی باید یا شرط باشه یا قید باشه که اینجا ترکیب درست کنیم که بعد اندماجی بشه راه حلش، اصلا موضوعا این منتفیه. هر آنچه که در غرض دخالت داره شرط باشه یا قید باشه یا انتفاع باشه. شما اگر مقدمه سوم ما رو اصلا پذیرفتی، دیگه اصلا موضوعی برای بحث اندماجی و غیر اندماجی میمونه. اندماجی از اقسام حیثیت تقییدیه است. بعد تو حیثیت تقییدیه یه وقت اندماجیه. اگر اندماجی باشه چون به وجود واحد موجوده، با هم میاد با هم میره. در نتیجه وقتی که امر به ذات العمل بخواد بیاد، اونم مندمجه در ذات العمل دیگه، پس با هم باید بیاد. و اگر قرارم بره با هم میره، لذا به اطلاق میشه توسل کرد. ما در مقدمه سوم اصلا مقصد این رو زدیم، یعنی گفتیم اصلا اینا حیثیت تقییدیه نیستن که بعد بخوام بشن در امرا که بعد بخوام بشن حالا اندماجی یا غیر اندماجی. ما یه غرض داریم، محصل غرض داریم. این بنای موجودی به نظر من هم فنیه هم عرفیه، یعنی هم به لحاظ عرفیه کاملا با ارتکاز
عرفی میشه. بعد جزء تقسیمات ثانوی به حساب میاد؟
میاد، ولی تقسیم اولی و ثانوی تفاوت ایجاد نمیکنه. تقسیم اولی و ثانوی تفاوتشون به لحاظ امره که تصور و تحققشون قبل از امر ممکنه یا قبل از امر ممکن نیست. وقتی در مقدمه اول اصالت رو از امر گرفتیم و گفتیم اضافت العمل الی الله، دیگه بین اولی و ثانوی فرقی نمیکنه، چه به لحاظ تمسک به اطلاق چه به لحاظ اصل عملی، جفتشون مثل هم میشن. یه چه اولی چه ثانوی میشه به اطلاق تمسک کرد، چه اولی چه ثانوی شک کردن براءت از اکثر مثل همه اقل اکثر ارتباطی جاری میشه.
فرق سغرکش با آخوند یه بار دیگه
میتا جان، توی بیان شما اون بیانی که شما میگی خرابش نکن، اون بیان فنیه. تو اون بیان قصد امتثال هم اومد، یعنی قصد قربت معنا میشه به قصد امتثال هم. بقیه آیه شهیدی هم داره دو. بقیه میشن دوایی بر هم. حالا نم این دور هم میگفتی را دور قبل میگید دوایی بر هم، هم موضوعیت پیدا میکنه. بعد که موضوعیت پیدا کرد، خب اینا هم همه تو متعلق هم دیگه، پس چطوری میخوایی رو درستش کنی؟ برای اینکه از محضور مقام امتصال خودشون نجات بده، میگه حیثیت اندماجیه. در نتیجه تفکیک بین ذات العمل با عمل با قصد قربت دیگه معقول نیست که شما بگید به عمل با قصد قربت امر کنه نه به ذات العمل. بلذا محظور مقام امتثال هم حل میشه، تمسک به اطلاق هم درست میشه، بعد تو اصول عملیش هم براعتی میشه، یعنی نتیجهش با حرف ما یکی میشه، چه توی دلیل اجتهادی شده اصل عملش. ولی راهکار متفاوته، خیلی هم متفاوته. دقت کردی؟ اون راه فنیه، ولی خب ما اون راه رو قبول نداریم. اون دفعه هم گفتم چند تا اشکال داریم. یکی اصلا عقلا ممکن نیست اینا اندماجی بشن، چون از سنخ‌های مختلفن. اون مجرد برزخی اون
ماده نگاه رو تو اصول نباید اینقدر خاص کرد. مثلا خیلی روشن‌تره.
روشنش